منافع کلان کشور تبدیل نشه این اتفاق رخ نخواهد داد. تو بخشی هم که فرمودید بحث فرهنگ سازی، من اینو عرض بکنم تو بحث تغییر کاربری اراضی کشاورزی امروز، درسته که مثلا وابستگان یا متصلین به کانون ثروت و قدرت بیشتر میتونن بیان مجوز بگیرن ویلا سازی بکنن، تعرض بحثای منابع طبیعی بکنن، ولی وقتی داره فرهنگ میشه یک رقابتی درست شده که هر کسی به اندک مال و ثروتی دست پیدا کرد میخواد یه بخشی از منابع طبیعی رو، بخشی از باغات رو، بخشی از مزار بگیره و یک آلونکی برای خودش درست بکنه، یک باغ ویلای کوچک. و این رقابت ناسالمی که درست شده داره یک فرهنگ غلطی رو در بین ما جا میاندازه. مجموع اینها باید خب کمیسیون کشاورزی بجد دنبال این مطلب است. بس آبخیزداری طرحهای خوبی را مکررن کمیته مربوطه نشسته، همین دیروز گزارشش داده میشد. بله. و تو بحث دیگه هم خب بالاخره گفت به راه بادیه رفتن به هز نشستن به باطل، اگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم. بالاخره داریم تلاش میکنیم ولو اینکه کل اون مطلوب رو درک نکنیم انشالله. بله. انشالله. به قدر اندازه
من میخوام آقای مهندس یوسفی به ما بفرمایند که به عنوان کارشناس نظرشون چه هست، چه راهکاری میتونن به طور مشخص بدن و ما از آقای جناب نقدعلی کمک بگیریم.
خدمتتون عرض کنم که خب به هر حال ما باید بپذیریم که ما الان توی کشورهای حالا آسیایی خودمون ما جزء به هر حال یکی از هفت کشوری هستیم که بیشترین هدر رفت خاک رو داریم. واقعا این خب جای تأسف داره. واقعا خب علتش هم این هستش که ما توی بحث یه جاهایی که تو دستگاه اجرایی برای اینکه به هر حال جلوگیری بکنن از این پیامدهایی که در رابطه با فرسایش خاک هست تو دستگاه اجرایی واقعا اونجا خوب اعمال نمیشه، واقعا نظارت خوبی انجام نمیشه برای این کار. خب این خود عامل نظارت نادرست باعث شده که واقعا ما نتونیم در رابطه با حفاظت از آنچه که واقعا مربوط به آیندگان ما هست، من اعتقاد به این دارم که ما خاک و آب یه چیزی هستش که مربوط به نسل ما نیست، این مربوط به نسل‌های آینده ما بعد از ما هم هست. ما باید از اونا صیانت کنیم، از آنچه که به هر حال ما میراثدارشون هستیم الان در حال حاضر. و واقعا توی بحث خلأ قانونی که واقعا برای اجرا بحث اجرا واقع میشه، حتما باید به نظر من قوانین محکمتر و قوانینی باشه که تو بحث اجرا وارد عمل بشن و جلوگیری بکنن از آنچه که واقعا داریم تو این اتفاقاتی که حالا تو بحث های
خیلی عوض میخوام مجری محترم، من اگه اجازه بفرمایید یه کارشناس محترم به این نکته را عرض بکنم. ببینید مشخصا اگه کارشناس مربوطه خلأ رو نقطه زنی بکنن بفهمن کجای کار تو کدوم بخشی، یعنی اگر ما کلی گویی بکنیم بالاخره کلی گویی راه هست. اگر ما بتونیم مثلا مشخص حتی نوع قانون رو مشخص کنیم، فلان قانون برای ممنوعیت فلان کار تصویب بشه، چون ما غالبا این جور مسائل من نمیخوام بگم اصلا خلأ قانونی وجود نداره، عمدتا توی سیستم ها و دستگاه اجرایی تعارض منافع موجب میشه که قانون رو دور میزنن، اما یعنی خب عمدتا وظیفه نظارتی و قضایی که خب حالا سیستم قضایی هم مردانه اومده پای کار، ولی بله. اگه کارشناس مربوطه مشخصا نوع قانونی که برای مثلا بحث آب و هوا، بحث آلودگی های خاکی یا مثلا تصرف یا بحث فرسایش، بحث آبخیزداری، یک کدوم از اینها خلأی موجوده بگه. البته ما این کار رو مرکز پژوهش های مجلس مکرر پژوهش های خیلی عالی و قابل استفاده ای رو انجام میده و در اختیار قرار میده و طرح نوشته میشه، مشخصا بگن من در خدمت هستم.
خب خدمت رو عرض کنم
فقط خیلی کوتاه اگر باشه ایمان هستم چون وقتم به پایان رسیده.
چند تا نکته ای که به هر حال به نظر من میتونه کمک بکنه به ما من این که حالا ما مثلا اینجاست که شما الان ببینید مثلا بعد از برداشت مثلا محصول محصولات کشاورزی خدمت رو عرض کنم که این آتش زدن حالا زایاتی که در داخل زمین باقی میمونه بعد از برداشتن محصول، خب خودش این یکی از عواملی است که سالهای سال هست که این مورد بحث هستش که جلوگیری بکنه از آتش زدن به هر حال این باقی مونده محصول است. خودش مواد مغذی خاک رو از بین میبره و ما میبینیم هر سال هم این اتفاق داره میفته ولی جلوگیری نشده ازش. نمونه شو من خدمتتون عرض میکنم که نظر بره. یکی بحث این که واقعا ما همین آبهایی که سیلاب را میفته و مواد مغذی خاک رو از بین میبره و و هرحال ما منظورم بحث این که قوانین رو من کاری ندارم، بحث اینجا که تو اجراها و کارهایی که موانعی که به هر حال میتونه ما رو کمک بکنه برای جلوگیری از اون چیزی که داره اتفاق میفته.
من چون وقتمون به پایان رسیده، من عذرخواهی میکنم آقای مهندس یوسفی، ممنونم. ان شاءالله توی فرصت بیشتر در برنامه آینده حتما این موضوع رو بیشتر به بحث خواهیم گذاشت در زمان.
من فقط اینقدر میتونم فقط خدمتتون که خاک سالم محصول سالم میده. اگه خاک ناسالم بشه ما به هر حال میریم به سمتی که محصول ناسالم رو بتونیم استفاده کنیم.
متاسفانه بله. متشکرم از شما آقای مهندس، پیروز باشید، خدا نگهدارتون. آقای نقدی سپاسگزاریم، ممنونی که با ما همراه بودید. از توضیحاتتون بسیار سپاسگزاریم، به ویژه اینکه شما همیشه در بیاناتتون میفرمایید که مشخصا اون خلأ، مشخصا اون نقطه‌ای که ایراد داره رو بفرمایید تا در کمیسیون مطرح بشه و برات جواب داشته باشیم. سپاسگزاریم، آرزو موفقیت داریم. با حضرت عالی خدافظی می‌کنیم. خدا نگهدار.
نباش، زندگی بالا پایین داره، خدا تنات نمیذاره، تو سختی ها به دنیا بخند، نظر غم بشینه تو دلت، حل میشه مشکلت، میاد خوشبختی ها، بس با من بیا. بالا پر بگیر، تو خودت نمیر، حرفتو بزن، عشقو خط نزن، ناامید نباش، فکر فردا باش، این روزا تموم میشن، یه روز خوب میاد. خودتو بسنج، برو سمت گنج، دیگه کم نیار، دست رو دست نزار، با تو خدا توی سختی ها زندگی کن، همون جوری که دلت میخواد. هر وقت دلت گرفت، هر وقت اومد بارون، از خونه بزن بیرون، برو تو خیابون، به رویاهات فکر کن، رویاتو خط نزن، یکم زیر بارون بکن به حرف من. بالا پر بگیر، تو خودت نمیر، حرفتو بزن، عشقو خط نزن، ناامید نباش، فکر فردا باش، این روزا تموم میشن، یه روز خوب میاد. خودتو بسنج، برو سمت گنج، دیگه کم نیار، دست رو دست نزار، با تو خدا توی سختی ها زندگی کن، همون جوری که دلت میخواد.
صبحتون بخیر باشه، 8 و 17 دقیقه هست، در خدمتون هستیم با صبح گفتگوی رادیو گفتگو. میخواییم توی این قسمت بپردازیم به راه‌های ارتباطی که بین ما وجود داره برای ارتباط هرچه بهتر بین ما، و از جمله نکته مهم این که شما بتونید موضوعات، پیشنهادات، انتقادات خودتون رو با درمیون بگذارید، و البته از همه مهمتر این که همیشه ازتون خواستیم و باز هم میخواییم که مشکلات، نقصانها، ایرادها و مسائل و معضلاتی که وجود داره، حتی پرسشهایی که در ذهنتون وجود داره، میتونیم در میون بگذاریم، با مسئولین رو حتما مطرح کنید به عنوان موضوع برنامه، به عنوان موضوع بحث مطرح خواهیم کرد. حتما موضوعات شما اولویت داره برای ما، حتما با ما در میون بگذارید. راه‌های ارتباطی 301035 سامانه پیام کوتاه ماست، 2265 2285 و 2786 1035 هم تلفن‌های ما در رادیو گفتگوست، و در کنار شماره‌های پیامک و تلفنمون شما میتونید به نرم افزار کاربردی ایران صدا هم دسترسی داشته باشید. با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا میتونید به تمام برنامه‌های زنده رادیو گفتگو و سایر شبکه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید. اگر هم برنامه‌ای رو از دست دادید، میتونید با دسترسی به قسمت آرشیو زمانی برنامه‌ها برنامه‌ریزی بفرمایید، برنامه‌ای رو که شنیدنش رو از دست دادید مجدد بشنوید و استفاده بفرمایید. و راهی هم برای ارتباط و از جمله این که بتونیم انتقادات و پیشنهاد خودتون رو در میون بگذارید در ایران صدا وجود داره. در کنار اینها شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
صبح و گفتگو.
چشم بسته یعنی صبح شده، یه روز تازه یعنی صبح شده، چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه، یعنی صبح شده.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید در صبح و گفتگو. تیتر و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید. صبح گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
به پایان برنامه امروز رسیدیم، به پایان صبح گفتگوی امروز رسیدیم. انشالله فردا با صبح گفتگوی دیگه در خدمتتون خواهیم بود. امروز در تقویم جمهوری اسلامی سال روز تشکیل شورای انقلاب هم هست. این مناسبت تاریخی و این مناسبت ویژه رو تبریک عرض میکنیم به همه ملت ایران. آرزوی موفقیت داریم در ادامه مسیر حرکت به سمت توسعه پایدار. خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. خیلی خوشحال بودیم که امروز رو هم تونستیم با صبح گفتگو تقدیم حضور کنیم. برنامه‌های مختلف رو، موضوعات مختلف صحبت رو در حضور کارشناسان محترم برنامه‌مون انشالله فردا رأس ساعت 7 صبح با یه صبح گفتگو در خدمتتون خواهیم بود. حتما با ما همراه باشید تا فردا. خدا نگهدارتون.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر باشه. انشالله دوستان خوبم برنامه صبح گفتگو توسط همکارانم تقدیمتون شد. انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما همچنان با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. شنوندگان گرامی، امروز 22 دی ماه سال روز تشکیل شورای انقلاب به فرمان امام خمینی رحمت الله تعالی علیه است. از مهمترین فعالیت های شورای انقلاب پیشنهاد مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت تصویب اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ملی شدن بانک ها و سامان بخشیدن به دادگاه های انقلاب بود. شورای انقلاب اسلامی نهادی بود که امام خمینی رحمت الله تعالی علیه برای مدیریت انقلاب در داخل ایران در دیماه 1357 تشکیل داد و تا پیش از تأسیس مجلس نهاد قانونگذار در ایران به شمار می آمد. وجود این شورا پیش از انقلاب در 22 بهمن 1357 و در ماه‌های آغازین پس از پیروزی به جهت مسائل امنیتی فاش نشده و این شورا در ابتدا به صورت محرمانه و غیر علنی فعالیت می‌کرد. روز 22 دی ماه 1357 شورای انقلاب به فرمان امام خمینی رحمت الله تعالی علیه تشکیل شد. این شورا که ایده شکلگیری آن آذر ماه 1357 در جریان سفر شهید مطهری به پاریس با امام مطرح شد، اساسی ترین رکن قدرت سیاسی و اجرایی انقلابیون محسوب می‌شد. امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در 22 دی ماه 1357 پیامی بدین شرح صادر کرد: به موجب حق شرعی و بر اساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به این جانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت، شورایی به نام شورای انقلاب اسلامی مرکب از افراد با صلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتاً تعیین شده و شروع به کار خواهد کرد. این شورا موظف به انجام امور معین و مشخصی شده است. از آن جمله مأموریت دارد تا شرایط تأسیس دولت انتقالی را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و مقدمات اولیه آن را فراهم سازد. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
بله، از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میهمان شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. از این همراهی بی نهایت سپاسگزاریم. دوستان عزیزم، رسیدیم به ساعت 8:30 صبح و با ادامه برنامه ها همراهتون هستیم. دعوت میکنیم در این لحظه شنونده برنامه بعد باشید با عنوان جهان مرد.
القاسم السليماني أكرم الكعبي الأبطال أو العساسي جايين ينقذونا ما بنسمع غير اليوم
خاطر جمع در این عرصه ویرانی ها علم افتاده به دستان سلیمانی ها
و آرزوی خودش رسید. او آرزو داشت، گریه میکرد برای شهید شدن، گریه میکرد.
از چه بهتر انسان انتخاب کند مرگی انتخابی را و داوطلبانه را و اختیاری را. گر که ریزد خون من آن بوست رو، پای کوبان جان برفشانم برو. سجولان بر سر میدان کنند، رخ اندر خون خود مردان کنند. چون جهان از دست خود دستی زنند، چون رهند از نقص خود رقصی کنند.
جهان مرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیان عند ربهم یرزقون. شنوندگان عزیز سلام بر شما، امیدوارم که هر کجا که هستید در کمال صحت و سلامت باشید. روز و روزگار بر شما خوش. امروز به صورت خاص میخوایم در خصوص سوریه با شما صحبت بکنیم، بررسی جایگاه سوریه در محور مقاومت و تأثیرش بر عمق استراتژیک انقلاب اسلامی. میدانید که به هر حال جایگاه سوریه در محور مقاومت جایگاه بسیار بی‌بدیلی است. از ابتدای پیروزی انقلاب و از زمانی هم که بحران سوریه آغاز شده بسیار بسیار اهمیتش مضاعف شده و نقشی که شهید بزرگوار ما حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش مدافعان حرم داشتن در سوریه نقش بسیار سترگ و بی‌بدیلی است و از این جهت تحلیلش میتونه حائز اهمیت باشه. بخشی رو از اتاق فرمان خواهید شنید در همین رابطه و بعد برمیگردیم و صحبتامونو با مهمان عزیز برنامه آغاز خواهیم کرد.
از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و وقتی که رژیم‌های عرب مرتجع منطقه از ترس تسری و صدور الگوی مقاومت و استکبار ستیزی به جوامع تحت سلطه آنان در برابر این انقلاب نوپا موضعی خصمانه داشتند و پس از حمله صدام به ایران همگی با حمایت بی‌دریغ از او برای نابودی انقلاب اسلامی نوپا همداستان شدند، دولت سوریه در دوران حافظ اسد شاید تنها دولت عربی بود که جانانه در کنار ایران قرار گرفت و از همان ابتدا خود را در مختصات قلمرو جریان مقاومت و به عنوان یکی از کنشگران فعال و تاثیرگذار آن تعریف کرد. این مواضع سوریه که پس از درگذشت حافظ اسد در دوران ریاست جمهوری فرزند او بشار اسد نیز تداوم یافت، عملاً سوریه را به خط مقدم مبارزه با اسرائیل و دالان حمایت از مقاومت اسلامی در فلسطین و لبنان تبدیل کرد و تأثیر بسزایی بر افزایش عمق راهبردی جمهوری اسلامی ایران در منطقه داشت. بیشک از همین رو بود که جریان استکبار جهانی با همراهی ارتجاع منطقه‌ای فتنه بزرگی را برای نابود کردن سرزمین سوریه و اسقاط نظام حاکم در این کشور تدارک دیدند. اما حضور لشکر چند ملیتی مدافعان حرم رهبری سردار سلیمانی در سوریه همه نقشه های شومانان را به شکست کشانید و از تمامیت ارضی سوریه حراست کرد. این قسمت از برنامه جهان مرد به بررسی جایگاه سوریه در محور مقاومت اختصاص دارد.
خب شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم با برنامه جهان مرد مبتنی بر آن چیزی که شنیدید و عنوانی که خدمتون عرض کردم، یعنی بررسی جایگاه سوریه در محور مقاومت و عمق استراتژیک انقلاب اسلامی. میخوام صحبتم رو با مهمان برنامه آغاز بکنم. باعث توفیق بنده است که امروز در خدمت آقای احمد رضا روح الله زاد هستم. ایشون دبیر کمیسیون سیاسی و امور بین الملل جمعیت دفاع از ملت فلسطین هستند و همچنین دبیر خبر خبرگزاری قدس. آقای روح الله زاد سلام بر شما، از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه جهان مرد قرار دادی بسیار سپاسگزارم. موافق هستید شما هم سلامی با شنوندگان ما داشته باشید؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و همه شنوندگان محترم عرض ادب و سلام دارم و امیدوارم که این تصحیحی که خواهیم کرد مفید باشه برای شنوندگان محترم.
بی نهایت سپاسگزارم از لطفتون. اگر اجازه بدید بحث رو آغاز بکنیم. آقای روح الله زاد، از زمانی که انقلاب اسلامی شکل گرفت به عنوان مهمترین سنگر مقاومت ضد نظام سلطه در سده های اخیر نظام بین الملل، خب در بهمن 57 وقتی این اتفاق افتاد، شاید قاطبه همسایگان ما به خاطر اینکه شوکه بودن از وقوع همچین حادثه‌ای، آن هم به صورت کاملا غیر مترقبه و غیر قابل پیش بینی، شاید در مقابل انقلاب اسلامی قرار گرفتن، خصوصا جریان ارتجاع عرب منطقه که نگران بود چه بسا دامنه انقلاب اسلامی به ملت‌های دیگر منطقه هم کشیده بشه و اونها هم تاج و تختشون مورد خدشه قرار بگیره. در مقابل ما قرار گرفتن، اما شاید یکی از کشورهای عرب منطقه بود که از همون ابتدا نگاه مثبتی داشت به انقلاب اسلامی با توجه به تحلیل درستی که رئیس جمهور این کشور آقای حافظ اسد داشت، کشور سوریه بود که از همون ابتدا در کنار انقلاب اسلامی قرار گرفت. حتی وقتی که صدام به عنوان رهبر خودخوانده جهان عرب به ایران حمله کرد، از بین کشورهای منطقه شاید باز تنها کشوری که در کنار ما ایستاد در اون سالهای تنهایی سوریه بود و تا امروز ما شاهد هستیم که این ارتباط حفظ شده. به عنوان سوال ابتدایی، نقش سوریه رو و سوریه آقای حافظ اسد رو در همون سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب و خصوصا سالهای جنگ تحمیلی در حمایت از محور مقاومت چگونه تحلیل میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. کشور سوریه به چند دلیل چاره‌ای نداشت که برخلاف سایر رژیم‌های منطقه در محور مقاومت قرار بگیره. یک اینکه بخشی از سرزمین سوریه بلندی‌های جولان در اشغال رژیم صهیونیستی بود و این رژیم تلاش داشت این منطقه رو هم زمینه خودش بکنه و تا الان علارغم همه قطعنامه‌هایی که در این ارتباط سازمان ملل متحد صادر کرده مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی باید این منطقه را آزاد کنه و به سوریه برگردونه، از این اقدام سر باز زده. از سوی دیگه کشور سوریه، من بسیاری از فلسطینی های محور مقاومت بود و انقلاب اسلامی هم که رخ داد با تأکید بر مسئله آزادی فلسطین و محو رژیم صهیونیستی، ناخواسته یک یا بهتر بگم به طور طبیعی یک علقه‌ای و یک رابطه‌ای بین ایران انقلابی و سوریه که در محور مقاومت به نوعی تعریف شده بود و قرار داشت قرار میگیره. به همین حیث وقتی رژیم های مرتجع عرب، همونطوری که اشاره کردید، در کنار صدام علیه جمهوری اسلامی ایران موضع میگیرن، تنها کشوری که در سطح منطقه علاوه رغم همه تهدیداتی که داشت، فشارهایی که داشت، در کنار جمهوری اسلامی ایران قرار میگیره دولت سوریه هست و شخص آقای حافظ اسد، رئیس جمهور پیشین و پدر جناب آقای بشار اسد، قویاً تاکید بر این همگرایی داشت و حتی حاضر نشد بسیاری از پیشنهادهایی که بهش داده شد رو بپذیره تا حمایت از ایران رو رها بکنه.
سپاس فراوان دارم. بحث خوبی رو مطرح کردید. حالا همین حمایت ها ادامه پیدا کرد بعد از اینکه دیگه جنگ تحمیلی تمام شد و جمهوری اسلامی دوران تثبیت و قدرتگیری خودش رو آغاز کرد. وقتی که ما می‌خواستیم عمق استراتژیک خودمون رو گسترش بدیم در منطقه و خصوصا ضدیت با رژیم صهیونیستی رو آشکار بکنیم با تشکیل جریان‌های مقاومت به ویژه حزب الله لبنان و همچنین حمایت از ملت فلسطین و گروه‌های مبارز، اینجا هم باز دوباره ما نقش سوریه رو بسیار پررنگ می‌بینیم. یعنی به نوعی سوریه تبدیل میشه به اون عقبه استراتژیک این گروه‌ها و کریدور